رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، هلن خرمنیا هستم. دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. جنگنده های رژیم صهیونیستی انبار مرکزی دارو در نوار غزه را بمباران کردند. بنابر اعلام رسانه‌های خبری در این حمله شماری هم شهید و زخمی شدند. همزمان خبرهایی هم از حمله صهیونیست‌ها به مقر هلال احمر در خان یونس منتشر شده است. گفته می‌شود در این حملات دست کم 3 نفر به شهادت رسیدند. صهیونیست‌ها همچنین به گلوله باران مناطق اطراف بیمارستان عمل در خان یونس هم ادامه می‌دهند. هلال احمر فلسطین اعلام کرد با ادامه محاصره بیمارستان انتقال مجروح و از جمله بیماران کلیوی بستری در این ساختمان هم وارد مرحله خطر شده است. وزارت بهداشت غزه در آخرین گزارش خود شمار شهدای 119 روز نسل کشی در غزه را بیش از 27131 نفر اعلام کرده است. در این مدت حدود 66290 نفر هم زخمی شده اند. سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت از فردا یعنی 14 بهمن به شیر خشکای رژیمی هم یارانه تعلق می‌گیرد. یارانه شیر خشکای معمولی از اواخر آبان ماه امسال به هر کد ملی نوزاد تعلق می‌گرفت که این یارانه مشمول شیر خشکای رژیمی و مخصوص نمی‌شد.
600 هزار عدد قوطی شیر خشک به جای آنکه به دست نوزادان برسد، می‌رفت که سر از آن طرف مرزها در بیاورد، قاچاق شود. شیر خشک با عرض ارزان در کشورهای همسایه به 3 تا 5 برابر قیمت فروش می رفت. آقای تحویل زاده، رئیس انجمن شیر خشک، از قیمت شیر خشک در کشورهای خارجی می گوید.
قیمت شیر خشک در کشورهای همسایه یه چیزی بین 4.5 تا 7 یورو هستش. این انگیزه قاچاق رو به شدت بالا میبره.
برای جلوگیری از این مشکل بر اساس سیاست‌های کلی سلامت، این راه در رو بسته شد و قرار شد یارانه شیر خشک به نوزادان داده شود. محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
تفاهم‌نامه‌ای با سازمان بیمه سلامت منعقد شد. ما به تفاوت قیمت شیر خشک‌های مورد نیاز مردم عزیز برای قیمت قبل با قیمت جدید رو ما در قالب یارانه پرداخت می‌کنیم.
حالا شیر خشک‌های معمولی نوزادان دیگر عرض ارزان نمی‌گیرند. قیمتش برای مصرف کننده نهایی تغییر نکرده، اما آزادش گران شده و قاچاقش خیلی دیگر به صرفه نیست.
قبلا خب الان سهمیش آزاد بود، الان خب سهمیه 20 تا سهمیه معقولیه واسه هر نوزاد در ماه بهش تعلق می‌گیره که 10 تاش یارانه ای 10 تاش هم حالا اگر مازاد مصرف داشته باشه با نرخ آزاد.
رگولار ها خب نه، خب اگه افزایشی هم داشته اون در واقع ما با تفاوتش رو بیمه داره میده.
بعد از یارانه ای شدن شیر خشک های معمولی، یک مشکل دیگر هم باقی مانده بود.
شیر خشک های آر اصلا بهش یارانه تعلق نمیگیره.
تخصصی ها یارانه تعلق نمیگیره.
قبلا اینا 80 تومن بود، الان 178 سال، چه فرقی داره با هم دیگه؟
مشکلی که حالا سازمان غذا و دارو اعلام کرده آن را حل کرده است. آقای اسماعیلی، سخنگوی سازمان غذا و دارو:
از شنبه داروخانه ها با ثبت UID یا شناس رهگیری شیر خشک در سامانه تیتک میتونن شیر خشک های رژیمی رو بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده در اون سقف معینی که تعیین شده عرضه بکنن.
والدین میتوانند در صورت مشاهده گرانفروشی شیر خشک تخلف را به شماره تلفن 190 وزارت بهداشت گزارش دهند. هانیه جلی نجات، خبرگزاری صدا و سیما.
دست به تیغ شدن وزیر بهداشت برای مداوای دختر هرمزگانی. آقای عین‌اللهی در جریان بازدید از بیمارستان شهید محمدی بندرعباس وقتی با کودکی روبرو می شود که چشمش با چسب آهن دچار آسیب دیدگی شده، برای درمان این دختر آستین بالا زد و چشم آسیب دیده دختر 9 ساله بندرعباسی را درمان کرد. متخصصان یک شرکت دانش بنیان نخستین بار موفق شدند دانش فنی ساخت واکسن‌های پنوموکوک، زاتوریه و روتاویروس اسهال خونی را داخلی سازی کنند. این واکسن‌ها قرار است از تابستان 1403 به تولید انبوه برسد و وارد سبد ملی واکسیناسیون کودکان شود. به گفته محققان، پنوموکوک باکتری که باعث ایجاد زاتوریه، مننژیت و بقیه عفونت‌های دیگر می‌شود که واکسن آن باعث تحریک بدن نوزادان و کودکان به تولید آنتیبادی علیه این باکتری می شود. همچنین روتا ویروس یکی از ویروس هایی است که باعث بیماری دستگاه گوارشی می شود و شایع ترین علامت آن اسهال، تب و استفراغ است. معاون درمان وزارت بهداشت در حاشیه همایش دستاوردها و افتخارات نظام سلامت گفت از نظر شاخصهای علمی پزشکی ایران در منطقه رتبه اول را دارست. آقای کریمی همچنین گفت ورود سالانه 1,200,000 گردشگر سلامت به کشور نشان از مرجع بودن پزشکی ایران در دنیا است.
45 سال افتخارات نظام سلامت کشور در همایش و نمایشگاهی با همین عنوان.
حافظ گفت سلامت همه عالم در سلامت توست.
معاون درمان وزارت بهداشت از جهش‌های همه جانبه ایران در حوزه‌های سلامت، اعم از علم و فناوری، بهداشت و درمان، آموزش پزشکی و دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد.
در حوزه مثلا جراحی، درمان ما فاصله‌ای با کشورهای در واقع پیشرفته دنیا نداریم.
دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور.
حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا زمان دسترسی به خدمات کیفی و تخصصی واقعا به سرعت کشور ما نیست.
ایران با دارو بودن 2,000,800 داوطلب شناسنامه‌دار در حوزه‌های مختلف از کشورهای برتر دارنده داوطلب امداد و نجات است. آقای سعید مهرسروش، رئیس آموزش اورژانس تهران.
به زعم رئیس فدراسیون جهانی بهداشت جزو 5 کشور مطرح و صاحب نام در حوزه جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ‌های جهانی هستیم.
تعداد پایگاه‌های اورژانس کشور از 20 پایگاه در سال 57 به 3300 پایگاه زمینی و هوایی رسیده و اکنون بحث بر سر سرعت عمل نیروهای امدادی است. دکتر نیاتفر، رئیس اورژانس کشور.
توی جاده‌هامون الان زیر 15 دقیقه داریم خدمات میدیم. توی شهرامون هم شهرهای کوچیک 8 دقیقه است، تو شهرهای بزرگمون 10 دقیقه و تهران 12 دقیقه.
در این نمایشگاه از دستگاه‌های تشخیصی تولید داخل سازمان پزشکی قانونی هم رونمایی شد. دکتر عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور.
دستگاه هموژنایزر سلول رو خرد میکنه، وقتی سلول خرد شد شیرابش میاد داخل اون ظرف و ما اون رو تزریق میکنیم به یه دستگاه مهمتری که دستگاه جیسیمس هست و اون دستگاه بیش از 700 مدل دارو و سم رو میتونه تشخیص بده، از این استفاده میکنیم.
از دستاورد دانش بنیان ها برای سهولت تشخیص مراحل اولیه بیماری، دکتر امیری، مدیر شرکت تولید کننده نوار قلب جیبی با هوش مصنوعی.
به مدت 30 ثانیه تغییرات مشکلات قلبی شما را نشون میده. این الان نوار قلب شماست. میانگین ضربان قلب شما 71/1 دقیقه است.
تا تلاش هایی برای حفظ حریم و کرامت بیماران. خانم فاطمه میربازه، کارشناس آموزش کادر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران.
این لباس شیردهیمون هست که مادر باردار وقتی که زایمان میکنه از این قسمت هم بتونه شیردهی رو انجام بده. این لباس ارتوپدیمونه که هم بلیزش رو طراحی کردیم، هم شلوارش رو که این زیپی که داره احتیاج نداشته باشه لباسش در واقع پاره بشه.
طبق اسناد بالادستی ایران تا سال 1404 باید سرآمد کشورهای منطقه در حوزه سلامت باشد. روند روبرشت حوزه‌های مختلف سلامت به ویژه توسعه نیروی انسانی متخصص و رشد علم و فناوری که این نمایشگاه گوشه ای از این موفقیت هاست نشان از خیز بلند ایران برای کسب این جایگاه دارد. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران از مردم خواست در روزهای سرد سال همچنان به مراکز اهدای خون مراجعه کنند. بشیر حاجی بیگی گفت در روزهای سرد سال با بارش‌های زمستانی و افزایش بیماری‌های فصلی میزان مراجعه مردم به مراکز اهدای خون کاهش می‌یابد و این در حالی است که در فصل زمستان نیاز به خون و فراورده‌های آن به علت اعمال جراحی بیشتر می‌شود. سخنگوی سازمان انتقال خون ایران از شهروندانی که گروه‌های خونی منفی دارند خواست تا به اهدای خون توجه بیشتر داشته باشند، زیرا در مواقع اورژانس و بحران به این گروه های خونی بیشتر نیاز است. و ما هنگام اذان صبح فردا با افق تهران هم ساعت 5:38 بامداد است. با تشکر از توجه و همراهیتون، شب بخیر، خدا نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
دلم عمری میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه، توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته ی بیار دیگه وقت بشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره، شبای انتظار شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم، ای جان یه روز گل میکنه غنچه ی رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفس هات، خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار، هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده هاتم، دیوونه یه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده هاتم، دیوونه یه اسم آشناتم، ای جان.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21.
حریم آرامش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های حریم آرامش برای ارتباط بهتر زوجین تقدیم حضورتون میشه. اما اونچه که در این برنامه در موردش می‌خوایم صحبت بکنیم، بهبود مهارت‌های زناشویی است. مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز، متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی هستند. خانم دکتر کشاورز عزیز، سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما خانم علوی عزیز و شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم. وقتی که ما از مهارت‌های زناشویی صحبت می‌کنیم، به نظر میرسه که این مهارت‌ها رو اصلا نمیشه اصلا تفکیک کرد. یعنی اون چه که ارتباط عاطفی زوج هست، اون چه که ارتباطش به عنوان سلامت جنسی مطرح میشه و ارتباط جنسیش مطرح میشه، رفتار روزمره‌شون، ارتباط مناسبشون، اینا همه به نظر میرسه که رو هم دیگه تأثیر میگذارن و لازم و ملزوم همن. اصلا توقع ما از بهبود مهارت‌های زناشویی چیه؟ منظورمون چیه؟ ما اصولا خواهم ببینم معادل این واژه‌ها دقیقا تو علم سلامت جنسی شما معادلی دارید به عنوان یک سرفصل؟
بله، ببینید، ما اولا که مواجه میشیم با زوجهایی که دوران نامزدی داشتن و دورانی که قبل از این که بیان در واقع تصمیم ازدواج حتی بگیرن با هم دورانی رو گذروندن و اونجا رفتارها خیلی متفاوته و افراد برای جلب نظر همدیگه خیلی وقتا انعطافهایی رو نشون میدن جلوی همدیگه، ولی به محضی که وارد زندگی مشترک میشن، یک دفعه این انعطاف پذیری دستخوش تغییر میشه و حتی یه دفعه سورپرایز میشن از هم دیگه که خب این چطوری بود که مثلا اون 6 ماهی که نامزد بودیم یا دورانی که مثلا در دوران آشنایی بودیم این رفتارها رو نداشت، اما الان یک دفعه این رفتارها داره اتفاق میفته زیر یک سقف. برای همین میبینیم که ما حتی در آمارهای جدایی هم یک سال اول و 5 سال اول بیشترین فراوانی طلاق ناشی از همین عدم مهارت‌ها مواجه هست جامعه باهاش. واژه‌ای که ما داریم به عنوان انریچمنت، به عنوان اینکه توانمندسازی زوج‌ها حتی برای اینکه بتونن مهارت‌های بهتری داشته باشن، خب تاکید ما اینه که قبل از اینکه وارد ازدواج بشن، یعنی در شرف ازدواج که هستن، باید یک سری دانش و آگاهی اولا داشته باشن و اون مهارت‌ها رو خیلی خوبه که قبل از اینکه زیر سقف برن یاد بگیرن. اینکه با همدیگه چطور باید ارتباط داشته باشیم، چه تفاوت‌هایی با همدیگه داریم و زمانی که به مشکل و مسائلی می‌خوریم باید چطور باش برخورد بکنیم.
این تفاوت‌ها ممکنه در نگرش جنسی هم باشه، یعنی
بله،
زوجی که دارن تصمیم به ازدواج می‌گیرن و الان تو مرحله شناخت هم هستن، این شناخت رو باید از نظر توقعات مربوط به سلامت جنسی از هم پیدا بکنن، یا اینکه نه، این میشه بعد از ازدواج این توقعات رو به هم نزدیک کرد.
در حوزه به خصوص مسائل جنسی و حتی بحث فرزندآوری، مسئله ایه که خیلی وقتا وقتی دوران آشنایی هستند و دوران نامزدی کمتر اصلا در موردش حرف میزنن، و یا اینکه حالا اون بحث ممکنه تو شرم و حیا باشه یا فرد احساس کنه که خب الان من اینو بگم چه فکری طرف مقابلم میخواد بکنه. اما حوزه ایه که اتفاقا خیلی خوبه که در واقع جوانها آشنا باشن با اینکه بالاخره وقتی شما دارین تصمیم به ازدواج میگیرین، باید که روحیات همدیگر نسبت به یه سری مسائل، دیدگاه های همدیگر نسبت به یه سری از مسائل بپرسین و حداقل اطلاع داشته باشین که وقتی با فردی الان مثلا در دوران نامزدی هستین و نگرش شما نسبت به روابط جنسی و نسبت به حتی فرزندآوری قدم بعدی هستش چیه، تا اینکه اینو موکولش میکنین به دوران ازدواج، بعد اونجا میبینین که زیر یک سقف اصلا با همدیگه از نظر فکری در تعارض کامل هستید. یعنی یک نفر میگه که من آدمی هستم که آدم گرمیم در روابط در واقع جنسی و انتظاراتش متفاوته، حالا مواجه شده با زوجش که الان میگه من اتفاقا اولویت اصلیم روابط جنسی نیست و خب همینجا محل شروع مشکلاتشونه. چیزی که ما حالا به جوانها خیلی صحبت میکنیم در موردش، به خصوصی که تازه ازدواج کردن، بحث جنسینگیشون هست. یعنی ما هر کدوم با یک تربیت متفاوت، با یک نگرش متفاوت، با یک تجربه متفاوت و کارکردها و در واقع هویت جنسی و جنسیتی که رشد کردیم الان اومدیم در کنار دیگری قرار گرفتیم. اینکه ما تو چه خانواده چگونه مسائل جنسی رو دیدیم، نه اینکه منظورم کار کرده، منظورم روابط زن و مرده، منظورم بحث بلوغه، چطور من در این فرایند تربیت شدم، آموزش دیدم، الان نگرش هام چی هستن، مثبت یا منفی، بسیار حائز اهمیتن. چرا ما باید فکر کنیم ازدواج حلال مشکلات قبلیمونه؟ وقتی میدونیم مثلا در یک حوزه مشکل داریم، خب مثلا ما زوجهایی داریم که میاد میگه من اصلا نگرشم به رابطه جنسی کلن منفی بوده از اول و الان که وارد ازدواج هم شده داره دوچار مشکل جدی میکنه طرف مقابلش رو. این باید قبل از ازدواج رسیدگی بشه بهش اگر دانش و آگاهی وجود داشته باشه. یا مسئله دیگه اینه که آیا نگرشی که من دارم یا باوری که دارم یا ارزشی که دارم چرا طرف مقابل من عین اینو نداره؟ خب اون از یه فرهنگ دیگه، از یک تجربیات دیگه اومده و بنا نیست که شما کاملا منطبق بر هم دیگه باشین. طول میکشه تا این چرخ دنده ها کار کنه و یه کمی زندگی بره جلو. این مهارت لازم داره. اینی که سر هر موضوعی چالش به وجود میاد، یا مثلا ما الان زوجی داریم که مثلا بعد 20 سال زندگی میگه من از همون اول هم این مسئله رو داشتم و همینطور اینو کشونده بالاخره تا به اینجا رسیده و الان مشکل جدی تر شده، این نشون از یه ناآگاهی داره که شما اگر مشکلی دارید در روابط یا مسئله دارید یا انتظاری دارید که سازگار نیستید با طرف روبروتون، ناشی از همون تفاوت‌هایی که خدمتتون گفتم، دو تا انسان متفاوت از دو فرهنگ و خانواده متفاوت و تجربیات متفاوت هستید. گاهی وقتا نیاز هست که هم بشناسید همدیگر رو کامل، که تو اون دورانی که آشنا هستید باید این اتفاق بیفته. اینکه من با کسی که آشنا میشم همیشه که نمیرم بشینم فقط از گل و بلبل و درخت و عشق و عاشقی صحبت کنم، بخشش میشه تصمیمات آینده ی تو. اگه من میخوام با تو ازدواج بکنم، در آینده نگاهت به بچه دار شدن چیه، نگاهت به نوع روابطمون چیه، و این نباید با شرم و حیا توأم بشه، برای اینکه شما دارید تصمیم میگیرید که یک زندگی رو بسازید. به عنوان یک جوان باید اینقدری دانش و آگاهی داشته باشید که بخشی از زندگی شما روابطیه که باید قبلش دیدگاه‌های همدیگر رو ارزیابی کرده باشید، نه اینکه بذارین بگین خانم دکتر من همون موقع متوجه این تغییرات بودم ولی گفتم احتمالاً ایشالله بعد ازدواج حل میشه و بعد میای مواجه میشین با اختلالاتی که خیلی جدی بوده و بعد همون قبل حل میشده.
حالا که خودتون به اختلال اشاره کردین، گاهی زوج در آستانه ازدواج این رو متوجه میشن که نفر مقابل انتظارات غیر متعارف داره که اصلا در چارچوب پذیرفته شده یه سلامت جنسی خانواده نمی گنجه. این نادیده گرفتنش پس کاملا میتونه درد سرساز باشه در آینده.
بله، نکته خیلی مهمی رو شما اشاره فرمودین. انتظارات و روابطی که نامتعارف هستند، درخواست و انتظارش، متاسفانه اکثرا وقتی من ازشون میپرسم که خب اون موقع چرا این کارو انجام دادین که الان باهاش مشکل دارین، میگه که خانم دکتر اون موقع میترسیدم از دست بدمش، میترسیدم که دیگه منو رها بکنه، بعد آبروریزی میشد، مثلا ما عقد کرده بودیم. ببینید این مسائل همون جا باید حل بشن. اینکه اگر طرف مقابل شما انتظارات نابجا داره یا در واقع وارد روابط نامتعارفی داره میشه و اجبار داره و یا اصلا شما احساس میکنید که باهاش مشکلاتی دارید و اونجا بالاخره این مشکل برای شما یه دغدغه است، من نمیگم که همیشه هم اختلاله، خیلی وقتا ممکن اصلا یه عدم سازگاریه، یه عدم دانشه، چون میان بعض وقتا صحبت میکنن وقتی ما میگیم مثلا داستان اینطوری، میگن ای خب ما نمیدونستیم که باید مثلا اینطوری با هم برخورد بکنیم. خب مراجعه باید بکنن. تأکید من اینه که هر زوجی که در دوران آشنایی، دوران عقدش متوجه میشه که با اون یک سری مسائلی داره که براش سوال برانگیزه، از سوال گرفته تا یه مشکل مراجعه بکنن.
بله، خیلی سپاسگزارم. همچنان شنونده یه صدای ما هستید از رادیو سلامت. برنامه حریم آرامش هست و موضوع ما هم بهبود روابط زناشویی است و بهبود مهارت‌های زناشویی. در حضور خانم دکتر زهره کشاورز، متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی.
روبان قرمز،
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
این قسمت
تبخال تناسلی. تبخال تناسلی عفونتی شایع و مقاربتی است که توسط ویروس هرپس سیمپلکس یا HSV ایجاد می شود. اکثر افراد مبتلا به HSV به دلیل عدم وجود یا خفیف بودن علامت ها نمی دانند که به این بیماری مبتلا هستند. در صورت علامت دار شدن، ممکن است بیمار 2 تا 12 روز بعد از قرار گرفتن در معرض ویروس علائم را مشاهده کند. نشانه های ناشی از تبخال تناسلی ممکن است مدتی وجود داشته باشند و در برخی مواقع برطرف شود. حتی برخی در طول سال در قسمت های مختلفی از بدن دچار علامت های این بیماری می شوند. احساس درد یا خارش در ناحیه تناسلی، برجستگی یا تاول‌های کوچک سفید و قرمز، زخمی که هنگام تاول زدن ترشح یا خونریزی ایجاد می‌کند، از جمله علائم این بیماری است. همچنین در طی شیوع ابتدایی این بیماری، امکان ایجاد علامت‌های مشابه با آنفولانزا مانند تورم غدد لنفاوی در کشاله گران، سردرد، درد عضلانی و تب نیز وجود دارد.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم در برنامه حریم آرامش با موضوع بهبود مهارت‌های زناشویی. از مهارت‌هایی که باید از پیش از ازدواج فرا بگیرید شروع کردیم، میرسیم به بعد از ازدواج و اینکه زوجین ما چه مواردی رو باید در نظر بگیرن. خانم دکتر، ادامه گفتگو، حالا بحث بعد از ازدواجه.
خب در یک سال اول من خدمتون گفتم ما پیک مشکلات یا در واقع اون اوج مشکلات زوجها معمولا یک سال اول هست که و بعدم 5 سال اول، و اونجا ما بهشون میگیم پرخطر از نظر این که اگه نتونن درست مدیریت بکنن، خب خیلی سخت میشه، گاهی خودش حالا منجر به طلاق ممکنه بشه یا جدایی هایی، یا حالا در آینده محلی میشه برای اینکه گله میکنن از هم که این از اول هم اینطوری بود و حالا صبوری کردیم و یک جور رابطه خیلی در واقع توأم با اون خوشایندی که میخواد باشه، اون رابطه عمیق زناشویی با صمیمیت زناشویی دیگه اتفاق نمیفته، که اونم خطرناکه. البته مطمئن بحث یک سال اول اینه که خب ببینید، شما در دوران نامزدی و عقد، چه دختر چه پسر، در اوج رسیدگی به خودتون قرار دارین، خودتون رو آراسته میکنین، سر قرار میرین با هم دیگه، بعد از کلمات خوب استفاده میکنین، اگه دلخور میشین از هم سری دلجویی میکنین، سعی میکنین کمتر قهر کنین برای اینکه نمیخواین اونیکی رو از دست بدین، و خیلی روابط به قول ما گل و بلبل دیگه. بعد ازدواج انگار از زمانی که این مراسم عروسی گرفته میشه، یک دفعه میفتن توی یک اون ور قضیه که خب پس اینو به دست آوردیم، حالا دیگه میتونیم یه وقتایی هم اون انطافه که باید داشته باشیم دیگه نداشته باشیم، حالا سر هر موضوعی ممکنه دادم میزنم، دوتا غور میزنم، دیگه مثل قدیم نمیگم دوست دارم، دیگه مثل قدیم اون عواطف وجود نداره، آراستگی هم اتفاقا وجود نداره، یعنی اگه خانومی مگه آقا هستیم دیگه، حالا مثل قبل خیلی هم برامون مهم مهم نیست که حالا یه روز هم شلخته باشیم. خب این به نظر میاد که شاید همه بگن که خب